سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری میزبانان نشست استانبول اجندای مذاکره را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند.
یک منبع حکومت افغانستان میگوید سازمان ملل، ترکیه و قطر این اجنده را به حکومت و طالبان سپردند.
کریم خلیلی میخواهد نیروهایی که برای دستگیری علی پور به بهسود رفتند منطقه را ترک کنند. در میان خبرهای ناگوار، جوانان در جوزجان به تئاتر روی آوردند. و به کسوو سر میزنیم، جایی که قربانی تجاوز جنسی به پارلمان راه یافته.
اولویت شماره یک من عدالت است.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا همکارم با خبرهای مهم با شماست.
من سلطان محمد سرور هستم. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تصمیم نهایی درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در چند هفته آینده اعلان می شود. مسئولان امنیتی بغلان از کشته شدن 5 تن از طالبان خبر می دهند. شماره از دیپلمات های خارجی روی مشارکت مؤثر زنان در پروسه صلح تأکید می کنند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در سخنرانی خود به گردهمایی هزاران نفر در وزیرستان خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان شد و یک سفینه فضایی روسیه امروز به مرکز بین المللی فضایی رسید. مشروع اخبار. جین ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهاییش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. او دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن یک بار دیگر تاکید کرد که خروج سربازان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است.
پیش از اعلان تصمیم رئیس جمهور من چیزی نمیگویم. انتظار دارم که از خود او پیش از اول ماه می بشنوید. او با وضاحت و استمرار گفته که خروج سربازان از اول ماه می ضرب الاجل که او تعیین نکرده عملا دشوار است. این ضرب الاجل از سوی اداره قبلی تعیین شده. واضح است که تلاش ها از چندین هفته به این سو جریان دارد، از جمله دیپلماسی و گفتگو با طالبان. اما قطعا از خود رئیس جمهور خواهید شنید. وقتی از او شنیدید می توانیم در موردان صحبت کنیم و خواهیم دید که به کدام مسیر در حرکت هستیم.
اول ماه می به حیث ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تفاهم نامه تعیین شده که در 29 ماه فوریه سال گذشته بین طالبان و آمریکا در قطر امضا شده است. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. طالبان اصرار می‌ورزند که تمامی نیروهای آمریکایی باید تا ضرب الاجل تعیین شده از افغانستان خارج شوند. مسئولان امنیتی بغلان از کشته شدن 5 تن از طالبان خبر می‌دهند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه گفت که آنها نیت داشتند که بر یک محفل عروسی حمله کنند.
اون روز جمعه ساعت 11:30 بجه طالبان مسلح در سرک ده هورسولی بغلان مرکزی در یک عروسی بالای مردم حمله می‌کنند که عملش توسط نیروهای امنیتی دفع میشه. در نتیجه 5 نفر از مخالفین دولت کشته میشن.
آقای بشارت می افزاید که یک طفل 10 ساله و یک سرباز نیروهای امنیتی هم در این برخورد جان باختند. او می گوید اجساد 2 تن از طالبان در محل باقی مانده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتری در دست نیست. شماره از دیپلمات‌های خارجی در کابل می‌گویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. راس ویلسون شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل اعلامیه مشترک این دیپلمات‌ها را از طریق توییتر نشر کرده است. این گروه که سفرا و نمایندگان ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، دنمارک، هلند و ترکیه را شامل می شود، گروه سفرای پشتیبان زنان افغان نامیده می شود. این گروه در اعلامیه خود گفته که مذاکرات صلح افغانستان در مرحله حساس قرار دارد و همه طرفها باید زمینه اشتراک و مشوره مستقیم زنان افغان را در پروسه تصمیم گیری فراهم کنند. قبل از این دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از سازمان ملل خواسته بود تا برای مشارکت بیشتر زنان در روند صلح تلاش کند. این گروه دیپلمات‌های خارجی خواستار مشارکت بیشتر زنان افغان در روند صلح در حال شدند که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه و نشست مسکو به دلیل اشتراک اندک زنان مورد انتقاد قرار گرفت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون خواستار رهایی همه رهبران این حرکت به شمول علی وزیر شد. پشتین به گردهمایی وسیع در وزیرستان امروز سخنرانی کرد. او یک بار دیگر خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان و دور ساختن ماین‌ها از منطقه و حقوق پشتون‌ها در پاکستان شد. محسن داور عضو پارلمان و دیگر رهبران این جنبش نیز به این گردهمایی هزاران نفر در وانه سخنرانی کردند. شوکت علی رئیس پلیس وزیرستان جنوبی گفت که 200 پلیس برای امنیت این گردهمایی گماشته شده بودند. جنبش تحفظ پشتون در سال 2018 تأسیس شده و برای معلوم کردن سرنوشت افراد ناپدید شده، دور کردن ماین‌ها از مناطق قبایل و تأمین امنیت مبارزه می‌کند. حکومت پاکستان می‌گوید که برای برآورده ساختن این خواسته‌ها و تقویت امنیت تلاش دارد. رئیس جمهور ازبکستان از والیان این کشور به خاطر آنچه او را نبود رهبریت و عدم هماهنگی برای حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط در سال‌های اخیر خواند، سخت انتقاد کرد. شوکت میرزایف در گردهمایی مجازی دیروز خود با این والیان هشدار داد که اگر وضعیت در 3 ماه آینده بهتر نشود، آنها را سبکدوش خواهد کرد. و یک سفینه فضایی روسی امروز 2 فضاناورد روسی و 1 آمریکایی را به مرکز فضایی بین المللی انتقال داد. راکت حامل این سفینه بعد از ظهر امروز به وقت محلی از پایگاه هوایی بیکونور در قزاقستان پرتاب شد. اولگ نوویتسکی، پیوتو دوبروف و مارک های بعد از 3 ساعت به مرکز فضایی بین المللی رسیدند. 4 فضاناورد آمریکایی، 2 روسی و 1 ژاپنی از قبل در این مرکز حضور داشتند. از جمله 3 تن در 1 هفته به زمین برخواهند گشت. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ژکفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. یک منبع هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه که میزبانی مشترک کنفرانس استانبول را به دوش دارند، اجندای مذاکرات را به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. هرچند حکومت افغانستان و یوناما در این باره چیز نمی گویند، اما طالبان گفتند که طرح در این باره برای آنان ارائه نشده. بیشتر از همکارم بشنوید.
یک منبع از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد به کمک دو کشور میزبان ترکیه و قطر اصول اجندای مذاکرات استانبول را آماده کرده و اوایل هفته گذشته آن را به حکومت افغانستان و طالبان سپرده است. منبع افزود که 2 روز به دو طرف فرصت داده شده بود تا به این سند پاسخ دهند که حکومت افغانستان نسبت به آن واکنش نشان داد، اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. منبع می افزاید در این سند اصول مذاکرات و اجندا بر تعهد طرفین به پایان جنگ و دستیابی توافق صلح تاکید شده. دین اسلام به عنوان دین رسمی افغانستان دانسته شده و از اداری فراگیر و همشمول، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و مشارکتی، دولت انتقالی برای زمان معین، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، بازسازی افغانستان پس از صلح، مبارزه با تروریسم و روابط دوستانه با همسایگان به عنوان نکاتی که اصول مذاکرات استانبول را تشکیل دهند یاد شده است. این منبع می افزاید که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این سند را خوانده و 2 اصول انتخابات و 1 نفر و 1 رای را به آن افزوده است. سعی کردیم دیدگاه سازمان ملل متحد و دولت افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما حاضر نشدند در این باره پاسخ دهند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که در این مورد چیز به آنها در میان گذاشته نشده است. این در حال است که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از بررسی 36 طرح احزاب سیاسی و حکومت طرح واحد را آماده کرده است. عطارحمان سلیم یک عضو شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که این طرح روز شنبه برای ارزیابی بیشتر به رهبری حکومت فرستاده خواهد شد. هرچند زمان دقیق برگزاری نشست استانبول مشخص نیست، اما یک منبع حکومت به رادیو آزادی گفته که این نشست در 16 ماه آوریل سال روان برگزار می شود. طالبان، سازمان ملل، ترکیه و قطر نیز تاکنون درباره زمان دقیق برگزاری نشست استانبول اظهار نظر رسمی نکردند.
شنیدید که یک منبع در هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان گفته که سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه که میزبانی مشترک کنفرانس استانبول را به دوش خواهند داشت، اجندای مذاکرات را به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. در حالی که حرف از تلاش های صلح زده می شود، هنوز گروه طالبان به برقراری آتش بس در افغانستان توافق نکردند. آن سو مردم عام در افغانستان از حکومت و طالبان می خواهند که به احترام ماه رمضان صلح کنند. آنها می گویند که از جنگ خسته شدند و آرزو دارند که در کشورشان صلح بیاید. رمضان هفته آینده فرا می رسد. ستار فروغ به نقل از گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش می دهد.
زندگی عادی مردم در کابل با وجود نگرانی از ناامنی ها ادامه دارد. مردم امیدوارند که دو طرف درگیر جنگ در افغانستان به مناسبت ماه رمضان صلح کنند. قرار است نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در ماه روان میلادی در شهر استانبول برگزار شود. اما شماری از مردم میگویند که چنین نشست ها در گذشته از شدت جنگ در کشور نکاسته. حمید الله خان عالم دین در کابل انتظار دارد که اطراف درگیر درباره آتش بس دائمی توافق کنند.
ما مردم افغانستان امیدوار هستیم که این قدوم رمضان رحمت شود، فضل شود که مردم جناهای مخالف کوشش بکنند که در رمضان خوستن در همه اوقات خوزل خود در رمضان یک مقدماتی آماده بسازند برای صلح دائمی همیشه.
بسیاری از کلچه‌پزی ها در آستانه ماه رمضان با تهیه انواعی از کلچه و رود آغاز کردند. عبدالعلی مالک یک کلچه‌پزی در کابل می خواهد که اطراف درگیر جنگ به احترام رمضان به صلح تن دهند.
امید یک صلح هستیم. صلح سرتاسری در کشور برای مردم کار بار سهولت ایجاد شود. ماه رمضان پیش رو داریم. کار شود برای مردم خوب است.
دکان‌ها در کابل پر از مواد خوراکی و دیگر اجناس ضروری به چشم می‌خورند، اما مردم شکایت دارند که نرخ‌ها بالا رفته. در این حال شماری می‌گویند که قیمتی را تحمل کرده می‌توانند، اما تحمل جنگ و ناامنی دشوار است. نورالله یکی از دکانداران:
از هر دو جناح، چی حکومت است چی جناح مخالف است، که در ماه مبارک رمضان دیگه اگر اوربند دائمی باشه، بالخصوص در رمضان خب باید اوربند بکنند.
با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در سپتامبر پارسال در دوحه قطر، خشونت در افغانستان کم نشده. حکومت افغانستان و متحدین بین المللیش به تکرار از طالبان به خاطر آنچه کاهش ندادن خشونت گفته شده انتقاد کردند. طالبان به درخواست ها در زمینه آتش بس در کشور تا کنون پاسخ مثبت نداده و گفتند که در این باره در میز مذاکره بحث خواهند کرد. قبلا این گروه و حکومت افغانستان دو بار در سه روز عید در سالهای 2018 و 2020 آتش بس اعلام کرده بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. انارکلی هنریار از تبعیض در برابر هندوها و سکا میگوید. بیشتر در این مورد در گفتگوی اختصاصی ما با خانم هنریار تماشا کرده می توانید با وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان از حکومت می خواهد که نیروهای امنیتی را از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک بیرون کند. او تأکید کرده که حکومت باید 1000 نیروی را که برای تامین امنیت باشندگان بهسود وعده کرده در اختیار مردم محل قرار دهد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی برای امنیت باشندگان بهسود در آنجا حضور دارند و افراد وابسته به علی پور را بازداشت خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی که برای اشتراک در گرد همایی به ولایت میدان وردک رفته بود، از حکومت خواست تا نیروهایش را بیدرنگ از این ولسوالی بیرون کند. او روز جمعه هنگام سخنرانی در این گرد همایی هشدار داد که بیشتر از این حضور نیروهای دفاعی در این ولسوالی به مصلحت حکومت نیست و به گفته او حکومت نباید به دنبال بحران آفرینی باشد.
رهبری حکومت باید متوجه از این حرکت های عاقبت ناندیشانه یک سر ارگان های یا افرادی که دخیل است باشند، بیش از این به هیچ وجه حضوری نیروهایشان در منطقه بهسود نه به مصلحت خودشان است و نه به مصلحت منطقه است. هر چه سریعتر با نیروهایشان از اینجا ببرند. خلیتر از کوی بابا شما امروز حامیان جهانی دارید، از گوشه آمریکا تا استرالیا تا ژاپن تا کشورهای منطقه تا اروپا همه.
وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد تا هنگامی که قمندان علی پور را بازداشت نکرده، نیروهایش را از این ولسوالی بیرون نخواهد کرد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی بهسود حضور دارند، حضورشان فعال است. ما در جستجوی علی پور هستیم و این فرد نمی‌تونه که از چنگ قانون فرار بکنه و ان شاء الله بازداشت خواهد گردید و با پنجه قانون سپرده خواهد شد.
این وزارت می‌گوید نیروهای دفاعی برای تامین امنیت جان باشندگان بهسود در این ولسوالی حضور دارند و همزمان با مراسم یادبود از قربانیان بهسود، این نیروها از تنخواه ماهانه ایشان برای باشندگان این ولسوالی مواد خوراکی رمضانی تهیه کردند. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی در حال خواستار بیرون شدن بیدرنگ نیروهای امنیتی از بهسود شده که حامد سیفی، فرمانده لوای پنجم قول اردوی 203 تندر، پیش از برگزاری این مراسم با ارسال نامه به محمد کریم خلیلی از او خواست تا به علی پور اجازه حضور در این مراسم را ندهد. او در این نامه نوشته که علی پور و افرادش برای سقوط ولسوالی های بهسودین تمامی تجهیزات حصه دوم بهسود را با خود برده، ساختمان فرماندهی ولسوالی حصه دوم را به آتش کشیده و او چرخبال نیروهای دفاعی را هم سقوط داده است و باید در این مراسم از حضور و گرفتن نام او خودداری شود. فرمانده علی پور از سوی حکومت افغانستان به داشتن افراد مصالح غیر مسئول و ایجاد ناآرامی ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک متهم است. تازه او به سقوط چرخبال نیروهای دفاعی در این ولسوالی نیز متهم شده است، اتهامی که در نخست او آن را تایید کرد اما پس از چند روز این اتهام را رد کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در میان خبرهای ناگوار از جنگ و ناامنی، مسئولان در جوزجان میگویند که ده ها جوان به هنر تئاتر روی آوردن. بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. ایران یک نفتکش کوریای جنوبی را پس از 3 ماه آزاد کرد. این کشتی به دنبال جنجال بر سر میلیاردها دلار پول منجمد شده ایران توقیف شده بود. حدود 7 میلیارد دلار پول ایران در بانکهای کوریای جنوبی بنابر تحریم‌های ایالات متحده مسدود شده. ایران گفته که اقدامش ربط به این موضوع ندارد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه کوریای جنوبی میگوید که کشتی هانکوک چیمی و کپتانش آزاد شده و یک بندر ایران در نزدیک بندر عباس را ترک کردند. این وزارت در بیانیه امروز جمعه 9 ماه اپریل گفت که 12 عمله یک کشتی قبلا رها شده بودند و برای ترمیم و نگهداری نفتکش در آن حضور داشتند. سپاه پاسداران انقلاب ایران نفتکش هانکوک چیمی را در 4 ماه جنوری در دنگه هرمز توقیف کرده بود. ایران در آن زمان گفته بود که از این کشتی نفت می ریخت و آن را تخطی از قوانین محیط زیست خوانده بود. به این اقدام عمدتاً به عنوان پاسخ ایران به مسدود شدن حدود 7 میلیارد دلار پول بانک ایرانی در کوریای جنوبی نگریسته شده است. اما تهران رسماً گفته که اقداماتش ربط به موضوع پول ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان در سال 2018 بیرون شد و آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. کوریای جنوبی تا زمانی که امریکا معافیت از تحریم ها بر واردات نفت ایران را لغو نکرده بود، خریدار عمده نفت ایران بود. امریکا به این معافیت در سال 2019 پایان داد و این اقدام باعث شد که میلیاردها دلار پول ایران در دو بانک کوریای جنوبی منجمد شود. وزارت خارجه کوریای جنوبی اشاره به کدام معامله و یا پول نکرده، اما دو طرف در ماه فوریه توافق کردند که تلاش ها را سرعت بخشند تا ایران پول خود را که برای تاییدی امریکا معطل است دریافت کند. ایران گفته است که به این پول برای خریداری دوا، تجهیزات طبی و واکسین بیماری کووید 19 نیاز دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به افغانستان. در میان خبرهای ناگوار از جنگ و ناامنی، مسئولان در جوزجان میگویند که ده ها جوان به هنر تئاتر روی آوردند. برخی از مردم محلی در جوزجان از نمایش های جوانان در مراسم مختلف استقبال میکنند. بیشتر در این گزارش.
های کسی کسی گوری هم میتی میتی چوری واوا.
علاقمندی و حضور به نقش آفرینی و بازیگری در نمایشنامه ها و صحنه های تئاتر در ولایت جوزجان به گونه پی پیشینه افزایش یافته است.
اینان یک تمثیل خنده میگویم در شما.
مسئولان میگویند که در حال حاضر از میان 50 بازیگر تئاتر در این ولایت 20 تن آنان را جوانان کسب و کار تشکیل میدهند. کرامت الله عزیزی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان است. او میگوید همه نقش آفرینان جوان به گونه آماتور در گروه های هنری کوچک در شهر شبرغان مرکز جوزجان کار میکنند.
شروع سال جدید 1400 ما در جنب ریاست لطف فرهنگ پیش ما 5 گروه هنری تمثیل تئاتر و نمایشنامه ثبت است که اینا به طور رضاکارانه در چوکات نادای مدنی و مؤسسات بخش های فرهنگیش فعالیت میکنند که مجموعا حدود بالاتر از 50 نفر از جوانان دهی بخش مصروف فعالیت های هنری هستند.
قرار اظهارات عزیزی در آینده نزدیک برای حمایت از هنرمندان، خانه ملی هنرمندان از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ساخته خواهد شد. اما در حال حاضر بازیگران تئاتر از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان هیچ گونه کمک مالی با عنوان معاش و یا پول تشویقی دریافت نمی کنند. حفیظ الله همدرد عضو تئاتر امیر محمد تصویر در شبرغان است. او از 5 سال به این سو مصروف فعالیت هنری است.
چون شوق و علاقه که در وجود ما هست با همکاری دوستا و رفیقا همه هنر خود در خرج میدیم تا بتانیم که از همین طریق هنر خود به هم وطنان ولایت جوزجان بل خود یک لبخند در لبانشان جاری بسازیم. از این که نارضایتی مداله که ما را تشویق نکردن 4 سال فستیوال رد برد رفتیم، باور به خدا بکنیم که ما رفت آمدیم، از ما کس پرسان نکرد شما کجا بودین کجا نبودین.
اسدالله شهزاد هنرپیشه 35 ساله دیگر میگوید هنرمندان جوزجان به جای سروت و شهرت به دنبال خود هنر می روند.
اگر از طرف دولت بر ما اگر کمک شوه، حمایت اگر شویم، باور کنین که ما شاید هم خارج هم همون تئاترگرش ما نیفت. ما هم قدر کوشش میکنیم که شب روز تکر و شما در رای تئاتر هست، اما لیکن متاسفانه چطور کنیم که در پالی از ما گذران هم داریم، چطور کنیم کارم نکنیم نمیشه دایی.
گروه های تئاتر در روزهای مناسبتی مانند روز زن، جشن فراغت، برنامه های آگاهی دهی و مناسبت های صحی و آموزشی نمایشنامه اجرا میکنند. جانباز از روستای یکباغ شبرغان که وظیفه نجاری دارد از این هنر خوشش می آید. هر باری که او به تماشای این هنر می نشیند خنده بر لبانش جاری می شود.
و از کار هنری از اینا هم خوش هستیم و اونا را از اونا سپاسگزاری می کنیم و تقدیر می کنیم کارهایشان که اونا کار می کنند به خاطر مردم خود.
مردم محلی در جوزجان می گویند که در کنار خبرهای انفجار، انتحار و کشتار، نمایش‌های تفریحی و خنده آور حس خوشبختی برایشان می آورد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک عضو تازه برگزیده شده پارلمان کوسوو تابوها در این کشور را شکسته. او از تجاربش به عنوان کسی که از تجاوز جنسی در جنگ 1998 تا 1999 زنده مانده قصه کرده. پس از یک وقفه به شما بیشتر میگویم.
رادیو آزادی
واسفیه کراسنیکی گودمن در انتخابات 14 فوریه یک کرسی پارلمان کوسوو را از آن خود کرد. او میگوید برای عدالت با دیگر قربانیان تجاوز جنسی مبارزه خواهد کرد.
اولویت شماره یک من عدالت است. من میخواهم عدالت برای تمامی قربانیان جنگ کوسوو تامین شود و میخواهم با آنها یاری برسانم تا پیشرفت کنند. همچنان میخواهم لکه ننگ را از بین ببرم، به خاطر که در کوسوو قربانیان از سوی خانواده هایشان، جامعه و نهادها مورد سوء رفتار قرار میگیرند. بنابراین دلایل میخواهم در پارلمان باشم.
گودمن از تجاربش در جریان جنگ 1998 تا 1999 به اعضای پارلمان کوسوو در سال 2020 قصه کرده. دو مأمور پلیس متهم به تجاوز بر گودمن از سوی ستر محکمه کوسوو براءت کسب کردند.
در قوانین کوسوو لقب قربانیان به ما داده شده، اما ما زنده مانده ها هستیم. ما بجز از عدالت چیز دیگری از حکومت نمی خواهیم. خواهان حفاظت از سوی خانواده های خود هستیم و از شما خواستار حمایت هستیم، زیرا جنایت جنگی علیه ما صورت گرفته و شما برای حفاظت از ما آنجا نبودید.
شماری از نهادهای غیر حکومتی کوسوو میگویند که در جریان جنگ بیش از 20,000 مرد و زن قربانی خشونت جنسی از سوی نیروهای سرب شدند. اما در 22 سال گذشته در پیوند به این جنایت‌ها هیچ کس مجرم شناخته نشده. گودمن میگوید این موضوع باید با سربستان مطرح شود.
تا جایی که من میدانم خشونت جنسی زمان جنگ هرگز در هیچ گونه گفتگو میان کوسوو و سربستان مطرح نشده. این چیزی است که باید به آن رسیدگی شود. و حالا خواه من شامل این دیالوگ باشم یا نباشم کاملا به دیگران بستگی دارد، نه من. اما اگر قرار باشد که من در گفتگو سهم بگیرم، به سربستان در مورد جنایت های خواهم گفت که آنها انجام دادند و من گواه جنایت سربستان بودم. آنها باید گذشته را بپذیرند و از جنایتی که مرتکب شدند انکار نکنند.
گودمن پس از جنگ در کوسوو به ایالت تکساس ایالات متحده مهاجرت کرد، اما او حالا به زادگاهش برگشته. هدف بازگشت او به کوسوو رویارویی با گذشته و کار برای آینده بهتر است. گزارش تصویری هم داریم در مورد این عضو پارلمان کوسوو. گزارش ما را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در صدر گزارش های ما شنیدید که یک منبع هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه که میزبانی مشترک کنفرانس استانبول را به دوش دارند، اجندای مذاکرات را به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. هرچند حکومت افغانستان و دفتر یوناما در کابل در این باره چیزی نمیگویند، اما طالبان گفتند که طرح در این باره برای این گروه پیشکش نشده. در این مورد نیز در وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. سر ساعت 7 فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار شما.